38-22 شهرستان ورامین 41-22 پایتخت 41-23 پیشوان 40-21 ربات کریم 38-21 خرچنگ 41-21 و در شهرستان ملات هم 36-19 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده. ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.
۸۸-۸۲-۳۰۱ با ما در ارتباط باشید. امروز در مورد ایستگاه تاکسی در ابتدای بولوار کشاورز در میدان ولیعصر صحبت کنید تا بخش بعد.
۷:۳۴ است. خوش برگشتید به شهر آفتاب.
میدان 13 آبان.
پدر و مادرهایی که دغدغه اوقات فراغت فرزندشون رو دارن و نمیدونن که آقا بالاخره استعداد بچه من کجاست و نه وقت مثلا استعدادش هدر نره و من باید کجا و کدوم کلاس ثبت نامش بکنم، الان با ما همراه بشن چون که میخواییم در همین رابطه صحبت بکنیم. خانم بابایی، کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سلام و درود به شما، صبحتون بخیر.
سلام بر شما، صبح شما هم به خیر و خوشی، امیدوارم که روز بسیار خوب رو آغاز کرده باشید.
ممنونم. خانم بابایی بفرمایید که امروز راجع به چه موضوعی میخواییم برمون صحبت کنیم.
خواهش میکنم، امروز میخوام درباره یکی از فعالیت های نوجوان محور در کانون صحبت بکنم با شما.
بله.
فعالیتی که شاید در ظاهر اهمیتش چندان به چشم نیاد ولی در حقیقت فرایند اجرا فعالیت بسیار مهمی است، فعالیت بحث آزاد. خب چیزی این نکته برای کسی پوشیده نیست که نوجوان‌ها بسیار علاقه‌مند به شنیده شدن هستند، یعنی با توجه به اینکه کم کم از مرحله کودکی فاصله می‌گیرن و خودشون تحلیل می‌کنن دنیای اطرافشون رو، خودشون رو، آدم‌های اطرافشون رو و اتفاقات پیرامونشون رو، براشون جالب هست که بتونن یافته هاشون رو با دیگران به اشتراک بذارن و چیزهایی رو به اون اضافه کنن، ازش کم بکنن، اصلاح بکنن و در گفتگو قرار بگیرن با همسالانشون و حتی بزرگترها. فعالیت بحث آزاد در کانون به این مسئله توجه ویژه داره، یعنی با بیان مسائلی که به دغدغه های کودکان و نیازهای کودکان ارتباط داره در کارگاه های بحث آزاد، بچه ها رو ترغیب میکنه به اینکه با کمال آرامش و آزادی نظرات خودشون رو بیان بکنن.
بله.
نظراتشون رو با همدیگه به اشتراک بذارن و در برش گفتگو داشته باشن. گاهی اوقات بچه ها در خلال جلسات بحث آزاد و کارگاه های بحث آزاد ممکنه به نگرش های تازهی برسن که شاید تا پایان در حقیقت دوره کهنسالی مسیر زندگیشون رو تغییر بده و نگاهشون رو به دنیا تغییر بده و عوضش بکنه.
چه فرصت خوبیه برای اینکه خیالمون راحت بشه که بچه‌مون که نوجوانه حالا دیده انتقادیش داره شکل میگیره و دلش میخواد راجع به این مباحث به قول شما اظهار نظر کنه و خودی نشون بده توی یه محیط امن، توی محیطی که واقعا درست اصول در واقع بحث رو یاد بگیره، رشد کنه و پرورش پیدا کنه. ممنونم.
اینکه مربی سلامم چه ضمن اینکه مربی هدایتگر بحث و حواسش به این هست که بحث رها نشه، به یه سرانجام منطقی برسه و بدون اینکه اعمال نظر قطعی داشته باشه روی نظر بچه ها تلاش میکنه که هدایت کرد.
خیلی ممنونم از شما خانم بابایی عزیز، باتون خدافظی میکنم، روزتون بخیر.
شهر آفتاب رو از موج FM ردیف 94 مگاهرتز در استان تهران و در نشانی رادیو تهران نقطه IR در ایران بدون مرز بشنوید.
خیلی دلتنگ تم مواست هست یا نیست، اونقدر که آرز من مسئله نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، اساس چی ازم خبری نیست که نیست، اونقدر که از دلم مصدی نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازت خبر
آقای خبرنگار. همراهیم با آقای خبرنگار برنامه‌مون آقای ساجدی. امروز راجع به چه شخصی می‌خوایم برامون صحبت بکنید؟
خدمت شما عرض کنم که راجع به رضا خان و رفتنش از ایران با چه شرایطی و با چه امکاناتی چجوری شد. ما اگه بخوام در مورد رضا خان صحبت کنیم شاید صدها جلسه میطلبه و ده‌ها جلد کتاب باید نوشته شده. ولی من در یک حاشیه یک برش از تاریخ خدمتتون نقل می‌کنم. شنیدنش بد نیست. می‌دونید که رضا خان در سال 1305 با توسط جنرال آیرون ساید انگلیسی انتخاب شد، از میان قزاق‌ها و به عنوان حاکم ایران انتخاب شد. در شهریور 1320 هم سلطنت رو ترک کرد و پسرش داد. از اونجا سوار کشتیش کردن بندر عباس و سرانجام جزایر موریس. اگه بخوام زندگی رضا خان رو نگاه کنیم، سه تا اشکال بزرگ درش بود که به این وضعیت افتاد. یک، این که به شدت در برابر مردم بود. موقعی که رفت هیچ کس براش گریه نکرد، در هر زمینه مردم در برابر خودش میدید. دو، این رو انگلیسی ها آوردنش، ولی تا با نعل به نعل از آلمان ها حمایت کرد. اشتباه بزرگش اینجا بود که اومد به جایی که منافع انگلیس رو بگیره همزمان تکیه کرد به آلمان. انگلیسی هم گفتن خیلی خوب، حالا که جوریه شما بفهمید برید. اصولا تکیه بر خارجی این مفهوم رو داره. و سه، به شدت در برابر اعتقادات مردم وایساد، مقابله با هیئت‌های مذهبی، مقابله با حجاب، مقابله با آنچه که مردم به عنوان ارکان فکری داشتند انجام داد. جالب اینجاست که موقعی که در لحظات آخر روس‌ها از شمال حمله می‌کنند به ایران و انگلیس‌ها از جنوب،
بله،
سفیر روسیه و انگلیس با محمد علی فروغی ملاقات می‌کنند به عنوان نخست وزیر، که امروز ما اشغال می‌کنیم. نصف شب محمد علی فروغی زنگ میزنه به منشی رضا خان، میگه بهش بگو، میگه خوابه، میگه بیدارش کن، بهش بگو که ندارن از شمال جنوب میان. میگه من میترسم، میگه خودم میام. خودش میاد، رضا خان بیدار میکنه، میگه داستان اینجوریه، با بیجامه رضا خان میاد بیرون جلو در، میگه که اینا از شمال اینا. رضا خان جمله که میگه اینه، میگه اینا که هر چه خواستن ما بهشون دادیم، پس برای چی این کارو دارن میکنن؟
عجب،
خیلی جمله مهمه.
بله.
و بعد از این که گذشت رفت و خاک ایران رو برداشت، رفت در جزیره موریس. بعد از سالها آقای هاشمی که رئیس جمهور بود سفری داشتن به آفریقای جنوبی، اتفاقا من خدمتشون بودم، رفتم اونجا.
بله.
یکی از محافظای رضا خان باش اونجا بوده، زنده بود. خب. بعد ایشون آوردن رئیس جمهور ما رو گردوندن که رضا خان میمد اینجا میشست روبر این ور. گفتم چرا این وری میشینه؟ این که روبر اینجا ایرانه، هنیشم در التهاب ایران میسوخت. اونجا نشست و بعد آورد تو اون حمومی که مرده بود، گفت اینجا خفه شد تو این وان، اینجا این اتفاقات تمام مراسم صحنه به صحنه در اونجا وجود داشت.
بله.
یه هیکل بسیار ورزشکاری. جالب اینجاست که بعد از مرگ رضا خان هم هیچ کس از تابعانش نیامد از خدمات این تعریف کنه، که نبود. به همین دلیل که در فاصله افتاد بین اون و مردم یک نوع حاکمیت مستبد از خودش به جای گذاشت. رضا خان نتونست آن وظایفی که داشته بوده به خوبی انجام بده. به همین دلیل همیشه اتفاقی که رقم میزد اتفاقی بود که مورد خواست خارجی‌ها بود. این اتفاق و برگه تاریخ تاریک در تاریخ ایران ثبت شد.
بسیار خوب، چقدر خوبه که تاریخو بدونیم و واقعا ببینیم که سرانجام وابستگی ها، سرانجام عدم استقلال چه خواهد شد و اینکه پایانش رو هم دیدیم، رضا خان رو که مرگ و در به دری در غربت بود. از آنچه که گفتید باز هم نکته
جالب اینجا وجود داره. ما یه برش تاریخ گفتیم براتون، حالا اینو بذارید بغل این اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد. شما حساب کن آمریکایی‌ها در اوج تحریم، ترامپ رئیس جمهور آمریکاست و هر چیز ممکنه یه اتفاقی بیفته، نخست وزیر ژاپن آقای آبه که در جنبش هستید حامل پیامی است از طرف ترامپ برای ایران.
بله.
هر ذهنی هر فکر میگه چه زمان جالبی داریم، یاد بلی که این تحریم ها بشکنه.
بله.
ایشون میاد ملاقات میکنه با مقام رهبری، مقام رهبری میگه که من اصلا این آدم رو به رسمیت نمیشناسم، هیچ پیامی هم برش ندارم بدم.
بله.
اینجا رو بذارید بغل اونجایی که میگه من هر چی خواستم بهشون دادم، چرا این اتفاق افتاد؟ حالا بحث اینجاست که این اقتدار از کجا اومد؟ این که ما در جمهوری اسلامی نمیتوانیم حاکمیت از مردم جدا کنیم، لاین حل تفکیک شده است، معنا و مفهومش اینجا خودش نشون میده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای ساجدی برای نکاتی که بهمون گفتید و سپاسگزارم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
شهر آفتاب اقامت خوبی برای تان آرزو می‌کند. شهر آفتاب
7:41 هست. میخواییم بریم همراه با شما تیتر اول روزنامه های جهان رو ورق بزنیم با اجرای استاد آلبرت کوچویی. سلام استاد، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر، همکار گرامی در خدمتتون هست.
ما سراپا گوشیم.
نگاه روزنامه های امروز صبح جهان و عکس و تیتر نخست. جبهه دیگر برای رقابت موسکو و غرب، خبر و عنوان نخست روزنامه های انگلیس است. به بهانه سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به آفریقا، وزیر خارجه در جستجوی یافتن دوستان و آدم های اثرگذار در آن قاره است. خبر حضور سرگئی لاوروف در جمهوری کنگو تیتر یک روزنامه انگلیس شد. در آفریقا بود که بسیاری از رهبران آنجا غرب و ناتو را آغازگر درگیری در اوکراین خواندند. فاینانشال تایمز روزنامه انگلیس نوشت. روبرت ماردوک، قول رسانه‌ای غرب و زیاران وفادار دونالد ترامپ است. عکس او لبخند زنان در آغوش ترامپ در سال 2017 در نیویورک امروز عکس نخست روزنامه آمریکا. اکنون آن چهره خندان خشمناک علیه ترامپ است. او از انتخاب دوباره ترامپ میگوید که شایسته این مقام نیست. روزنامه دیگر مردوخ پس از حمله به کاخ سنا سخت به ترامپ تاخت و اکنون روزنامه دیگر ماردوک میگوید ترامپ هواداران خود را فریب داده است. وال استریت جورنال روزنامه آمریکا نوشت. بکن از سیاستمداران انگلیس میخواهد تا جهان را فریب نداده و چین را یک تهدید نخوانند. هشداری که سخنگوی وزارت خارجه چین داد. این هشدار در پاسخ به اتهامی بود که ریشی سوناک نامزد احراز مقام رهبری حزب محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس به چین زده. سوناک گفته از چین تهدید دیرپای و بزرگترین علیه انگلیس است. او گفته است با چنین اتهام‌هایی سیاستمداران مشکلات انگلیس را نمی‌توانند از بین ببرند. آنچه که سخنگوی وزیر خارجه چین گفته است. لوموند روزنامه فرانسه نوشت. و از خورد خبرها با نگاه لرپوبلیکا روزنامه ایتالیا، پوتاسیوم به کنترل فشار خون و محافظت از قلب و مغز انسان کمک می کند. مصرف منظم غذاهای غنی از پتاسیم به دلیل کنترل فشار خون بالا به کاهش بیماری‌های قلبی کمک می‌کند. کارشناسان هلندی می‌گویند موز، آووکادو و ماهی آزاد توصیه می‌شود. دیانوردی میوه‌های خشک و سس گوجه فرنگی پتاسیم با نمک اضافی بدن مقابله می‌کند. عکس و عنوان‌های نخست و خرد خبرها در دمای امروز صبح جهان بود.
سپاسگزارم از شما سکوچه نازنین و ممنونم که تیتر یک روزنامه‌های جهان رو برای ما ورق زدید.
تمرا بکنم بعدم.
روز شما.
خدا حافظ شما.
هفت و 45 دقیقه و 59 ثانیه هست. از تیتر روزنامه‌های جهان با خبر شدیم، حالا بریم به سراغ روزنامه‌های داخلی. آقای مسعود میر، سلام مجدد خدمت شما.
منم سلام مجدد دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده هامون. بریم سراغ روزنامه‌های صبح تهران و با هفته صبح شروع کنیم که نوشته شوک به مشاوران املاکی، فرمول جدید داره دولت برای کنترل مبلغ کمیسیون‌های اجاره و خرید و فروش خانه. بد نیست بالاخره بعد از این همه شوکی که به مستاجر وارد میشه یه شوکی کوچیک هم به مشاور املاک وارد بشه. هم میهن نوشته هشدار سیل و طغیان رودخانه ها در تهران و چند استان دیگر. بعد از استقبال فارس در سرباز و سیستان بلوچستان هم سیل اومده، تا نیمه مرداد لطفاً کنار رودخانه ها نرین. هشدار سیل داریم. روزنامه همشهری با تیتر نان در تنور هوشمندسازی یک عکس سنگکی و یک شاتر نونوا چاپ کرده که سرسوبی خیلی جذابه. نوشته مرحله دوم طرح جدید یارانه نان با توزیع آرد آغاز میشه و آرمان امروز نوشته پرداخت وام بدون ضامن کی داده کی گرفته. 6 ماه از خط و نشان 24 ساعته وزیر اقتصاد برای پرداخت وام 100 میلیونی بدون ضامن گذشت، خبری از این وام هنوز نشده. روزنامه اعتماد یک عکس یک داره از آقای قالیباف و نوشته که ایشون از تحرکات تازه سوپر انقلابی ها پرده برداری کرده، گفته بعد در مقابل تندروها ایستادگی کنیم. روزنامه ایران نوشته جیب به جیب 427 هزار میلیارد تومانی بانک ها از تسهیلات کلان 14 بانک به اشخاص مرتبط و شرکت های زیر مجموعه گزارش داده. روزنامه ایران در یک نمونه گفت بانک آینده بیش از 68 هزار میلیارد تومان به ایران مال وام داده. روزنامه کیهان به نقل از سرپرست وزارت رفاه اعلام کرده امید به زندگی بعد از انقلاب به 76 سال افزایش پیدا کرده و جامعه جمع از کندی و قطعی اینترنت روز گذشته یک گزارش مفصل تهیه کرده با تیتر سکته نیمروزی اینترنت. روزنامه آخرمون روزنامه شهروند هستش که یه گزارش جذاب داره از سنت غلط تیراندازی در عروسی‌ها که در دو هفته اخیر دو تا قربانی گرفته. نوشتن رسم مهمان کشتی. خبر عجیبی بود، یک عروس خانمی بود که متاسفانه در اون تیراندازی جونش از دست داد، اعضای بدنش رو اهدا کردن. از اون رسومی هست که فکر کنم واقعا نیاز داریم که توش بازنگری بکنیم با احترام کامل به آیین‌ها سنتیمون، ولی واقعا این
همه حادثه دیگه واقعا به قول شما تلفیش داره بیش از پیش.
اونم در مراسم عروسی که واقعا نباید همچه اتفاق بیفته.
آقای میری یه کلیپی من میدیدم توی همین رابطه، اون فردی که داشت تفنگ رو مسلح میکرد گرفته بود به سمت یکی از مهمونا داشت مسلح میکرد. اصلا این چیز عجیبی بود برای من و واقعا هم شلیک شد و جون یکی از مهمونا از دست رفت. امیدواریم که واقعا بازنگری بشه. اما خبر اولی که شما راجع به صحبت کردید در ارتباط با تغییر فرمول محاسبه کمیسیون مشاوران املاک، ما تلاش کردیم که تماس بگیریم با رئیس اتحادیه مشاوران املاک آقای مصطفی قلی خسروی. مفتاد با ایشون تماس گرفتیم.
بله.
ایشون هم خیلی عصبانی و ناراحت به در واقع به همکاران من گفتن که اصلا این موضوع انجام شدن یا اجرایی نیست، همین به همین بسنده کردن و حالا باید ببینیم دیگه چه اتفاقی بیفته توی املاک.
انشالله که زور دولت میچربه و این موضوع انجام شدنی بشه، به خاطر اینکه بعضی از حق کمیسیون هایی که حالا احتمالا شنونده های ما هم مبتلا هستن بهش مثل من، بعضی از حق کمیسیون ها واقعا منطقی نداره. همون بحث قدیمی نیم درصد از طرف این و اینها واقعا در موارد اجاره به خاطر اینکه یک بازار سیاهی درست شده که اگر این خونه رو برای شما به اصطلاح کنار بذاریم و برای شما اجاره کنیم یه مبلغی بیشتر باید به ما بدین. بله دو نفر الان پول گذاشتن، چند نفر رزرو کردن. این ماجراها که داره فضای
کیس های اوکازیون فوری مشاوران املاک خودشون در واقع استفاده میکنن و این خودشون تقسیم میکنن. اینم بگم که در شهر تهران قراره که به 100 بلوک تقسیم بشه و متوسط قیمت املاک هر بلوک بر اساس شاخص های مختلف برای یک سال تعیین بشه. یه فرصتی هم دادن حالا به مشاوران املاک برای این تغییر، فرصت 3 ماهه و حالا باید ببینیم که چه خواهد شد. امیدواریم که این اتفاق بیفته، زور دولت بچربه و به نفع مردم اوضاع رقم بخوره. آقای میر، خبر دیگری نیست؟
من یک بحث تدریج واسه من دیدم هم روزنامه هفت صبح هم روزنامه همشهری و یکی دو تا از خبرگزاری ها به این موضوع پرداختن راجع به تردیدهای مردم برای دوز چهارم. یک گزارشی هم در فضای مجازی و تصاویر منتشر شده که بعضی ها میگن با تزریق دوز چهارم، حالا چه اسپایکوژن زدن چه پاسوکوواک و حتی اونایی که سینوفارم زدن، در واقع یه سری عوارض داشتن. هفته صبح یا که اصلا یه گزارش مفصل منتشر کردن در مورد عوارض واکسن های چهارم، ولی خواهش میکنم که در واقع خودمون چیز نکنیم دیگه، خودمون تشخیص ندیم و خودمون مرجعیت به خرج ندیم. اگر پزشک خانوادگی دارین یا پزشک آشنایی دارین حتما باش در واقع مشورت کنید، اگر نه به در واقع فضای عمومی وزارت بهداشت در واقع
اعتماد بکنیم
و اعتماد بکنیم و تابع باشیم برای زدن واکسن. همچنان هم متاسفانه آماره
آره گفتن 4 برابر شده،
یه گروهی هنوز واکسن نزدن خانم.
یه 9 میلیون نفری هستن که باید برن دوز یادآور رو تزریق بکنن. امیدواریم که زودتر این اتفاق بیفته. و آقای میر، سردبیر محترم برنامه دکتر محمد خانی گفتن که تأکید مؤکد کنم فردا رأس ساعت 6:45 دقیقه منتظر شما هستیم.
خیلی مخلصیم.
بله دیگه آنتن قول از شما گرفتن.
ای دل غافل، ای دل غافل. مخلصیم. ارادتمند
باشید. منتظرتون هستیم. روزتون بخیر.
بقا در خدمتتون. زنده باشید.
خدا نگهدار. هفت و 52 دقیقه و 15 ثانیه هست. بریم به میدان حجاب.
میدان حجاب.
برای ما هر دو مریم قابل احترام هستند، ولی وقتی رسانه‌های خارجی مریم میرزاخانی را بولد و مریم کوچک نژاد را بایکوت می‌کنند، به این نتیجه می‌رسیم که برای آنها نخبگی مهم نیست، بلکه نخبگی بی حجاب مهم است. وگرنه مریم کوچک نژاد هم استاد دانشگاه نورت وسترن آمریکا و دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف، جزو 40 دانشمند برتر زیر 40 ساله دنیاست، ولی کسی او را نمی‌شناسد. و یا خانم دکتر سهیلا سامی، شاگرد پروفسور سمیعی که در 28 سالگی 500 عمل موفق مغز انجام داده است را کسی نمی‌شناسد، چون اینها حجاب دارند و غرب نمی‌خواهد زن محجبه را موفق نشان دهد.
بله همراه با شما شنیدیم آقای ساجدی گفته ای که در این بخش در واقع همکارم داشتن اجرا کردن. و نظرتون چیه راجع به این که گفتن که بعضی از نخبه هایی که حالا بی حجاب هستن و خیلی مطرح میکنه غرب، ولی نخبه هایی که حالا محجبه هستن و خیلی هم موفقا نه مطرح نمیشه؟
اینطور نیست، این خیلی بی‌انصافی اینجور نگاه کنیم. اصلا نباید این رو مخلوط با هم بکنیم. نخبه نخبه است، بحث حجاب هم به سر جای خودش مطرح هست. به نظر من یکی از ویژگی های مرحوم سردار سلیمانی این بود که اصلا دیوار بین اینا نمیکشید. میگفت ما برای ما اصلا بی حجاب وجود نداره، برای ما زن وجود داره، برای ما خانوم وجود داره، برای ما ایستادگی وجود داره، فرقی نمیکنه زن و مرد، تفاوت نمیکنه. بله. یکی از ویژگی های ماندگارش این بود. به نظر من این یک دستاویزی است که غربی ها میخوان دامن بزنن که این دیوار رو در کشور ما جا بندازن.
فضای دو قطبی رو بسازن که
اصلا نیست، نباید این گونه نگاه کرد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای ساجدی. ممنونم که از هفت صبح با ما همراه هستید، پر انرژی و با بیان بسیار شیوا مطالب تاریخ رو برامون بیان میکنید. ممنونم از شما،
روزتون بخیر. خدا
حافظ. اما بریم و همراه با شما شنوندگان عزیز سری به خیابان ایران شهر استودیو صدای شهر بزنیم، اونجا از آمد و شد شهری مطلع بشیم، آمد و شد در خیابانها و همینطور اخبار شهری رو هم همکارانم به سمع و نظر شما خواهند رسون. سلام و خدا قوت به همکارانم در استودیو صدای شهر.
صدای شهر،
درود بر شما. از صدای شهر رادیو تهران با شما هستیم. سپاسگزارم از همکاران خوبم در پخش رادیو تهران. 5 دقیقه همراه ما باشید.
ترافیک
در حال حاضر در خیابان ولیعصر هر دو مسیر در محدوده خیابان پسیان حریق یک اتوبوس BRT باعث ترافیک سنگین شده. در بزرگراه جلال آل احمد به سمت شرق از بولوار جانبازان تا بزرگراه شهید شمران، به سمت شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بولوار عدل تا بولوار فرهنگ و به سمت شمال بزرگراه امام علی از خیابان شهید رضایی تا بزرگراه شهید محلاتی هم ترافیک سنگینه.
خانم سلام علیکم.
سلام، روز شما.
توی بولوار کشاورز بعد از میدان ولیعصر هستین، منتظرین که تاکسی پرشه حرکت کنین؟
بله.
کدوم مقصد؟
به سمت صادقیه.
چند وقت از این قسمت برای سفرتون استفاده میکنین؟
حدود 1 سال و نمیشه.
وضعیت تجمع تاکسی ها، نبود سایبان، صندلی یا عدم روشنایی یا هر آنچه که نیاز یک مسافر به عنوان یک پایانه، یک پهلوگاه استفاده کنه رو چگونه میبینین؟
تا الان همه چیز خوب بوده، فقط نزدیکای غروب یا روزایی که بارونیه خیلی شلوغ میشه. و
سایبان میبینی؟
نه سایبان نداره.
محل نشستن؟
نه محل نشستن.
سد زباله
نداره؟ نه.
نظافت عمومیش خوبه؟
آره نظافت.
تاکسی ها به موقع میان؟ صبح، ظهر، غروب؟
نزدیکای ساعت 2:30 طول میکشه.
بعد برخورد راننده ها استفاده از ماسک، شما ماسک الان داری؟
بله دارم.
چطوره برخورد خودشون هم میزنن؟
بله اکثرا میزنن.
بعد کرایه رو چگونه پرداخت میکنید؟
حالا همیشه نقدی پرداخت کرد، هم میتونه با اپلیکیشن پرداخت.
خودتون
کرد.
بیشتر چگونه تمایل داریم به پرداخت کرایه؟
من نقدی پرداخت.
تاکسی که سوار میشین از بابت فرسودگیش، نظافتش، استفاده از کولرش؟
اکثرا خوبن. کولر که هیچکی نمیزنه.
چرا
کولر نمیزنن؟
پرسیدین تا حالا؟
نه نپرسیدین.
میگن علتش چیه که کولر استفاده میکنن؟ خودشون گرمشون نمیشه؟
خودش تعامل میکنن دیگه. البته این مقدار فکر کنم سوختی مقدار بالا میره دیگه بخوان کولر رو هم بزنن، ولی خب
این فرسودگی تاکسی هم نقش داره.
آره خب 100% وقتی ماشین ها تاکسی ها نو باشن دیگه خیلی بهتر میشه شرایط، و اینکه خرابی هر قطعه از ماشین باعث میشه که یه هزینه سنگین به راننده تحمیل بشه، و خود همین توی این شرایط و وضعیت اقتصادی باعث میشه که یه مقدار بیشتر احتیاط کنن، یه مقدار بیشتر رسیدگی کنن جهت همین سایبونی که گفتیم، چون اینجا واقعا ظهر خیلی بد میشه و روزای بارونی واقعا شرایط سخت میشه.
درود بر شما.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از آقای اسماعیلی همکار گزارشگرم و این شهروند عزیز که در این گفتگو شرکت کردند. در مورد عدم استفاده از کولر توسط راننده تاکسی صحبت کردن. گاهی اوقات استفاده نکردن از کولر به خاطر فرسودگی تاکسی ها هست. یک خبر قابل توجه تاکسیران هایی که منتظر دریافت تاکسی نو هستند. مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران آقای اسماعیل برگی گفت مالکین تاکسی های فرسوده که نسبت به انجام امور بانکی و واریز وجه خود اقدام کرده ولی موفق به تحویل تاکسی سمند نشده بودند، از 2 هفته آینده تاکسی سمند خودشون رو دریافت میکنن. علت این تأخیر ممنوعیت شماره گذاری تاکسی های سمند به دلیل توقف تولید عنوان شده. تجهیز خط 10 مترو تهران به دستگاه حفاری تونل یا TBM. شهردار تهران این خبر رو دادن و گفتن توسعه مترو از اولویت‌های قطعی شهرداری تهرانه. در مورد ایستگاه‌های تاکسی در ابتدای بولوار کشاورز در میدان ولیعصر با ما صحبت کنید و نظرات خودتون رو بگید. 88-82-301 پل ارتباطی ما با شماست. تا بخش بعد.